آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید 7 ماهواره دیگر را در دست ساخت دارد. پاکستان میگوید بخشی از حملات تروریستی به ممبای در این کشور طرح‌ریزی شده بود. فرستاده ویژه آمریکا وارد کابل شد. ساعت 21، شب شما بخیر. پنجشنبه 24 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. همکارانم نیز به تدریج یک یک به ما خواهند پیوست. نخست محمد رضا کاظمی است با تازه ترین خبرها. آقای کاظمی، ما و شنوندگان در این شب تعطیل سراپا گوشیم، بفرمایید.
سلام و شب بخیر. محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید متخصصان ایرانی 7 ماهواره جدید را در دست ساخت دارند. به گفته آقای سلیمانی، از این 7 ماهواره 4 ماهواره برای استفاده در ارتفاع پایین و 3 ماهواره برای استفاده در ارتفاع تا 36000 کیلومتری در مدار زمین طراحی خواهند شد. ایران 2 هفته پیش ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد. مسئولان جمهوری اسلامی این ماهواره و نیز راکت سفیر را که امید را به مدار زمین برد 100% ساخت ایران اعلام کردند. دولت پاکستان برای اولین بار اذعان کرده است که دست کم بخشی از حملات تروریستی به ممبئی یا همان بمبئی سابق در هند در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده بود. مسئولان پاکستان همچنین میگویند اکثر مظنونان اصلی در حملات تروریستی دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور پاکستان، آنها پرونده‌ای را گشودند که امکان دارد به محاکمه این متهمان منجر شود. در حملات آبان ماه گذشته در شهر بمبئی 179 نفر کشته شدند. رحمان مالک از مسئولان وزارت کشور پاکستان روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد افزود عواملی غیر دولتی در حملات بمبئی دست داشتند. ریچارد هاربروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، امروز وارد کابل شد. آقای هالبروک یک روز پس از حملات تروریستی همزمان طالبان به ساختمان‌های دولتی در کابل وارد این شهر شده است. در حملات روز گذشته دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی آن کشور همه مهاجمان را که 8 نفر بودند از پای درآوردند. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز با مسعود بارزانی، رئیس دولت محلی کردستان عراق، در شهر اربیل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی در مراسم معرفی سرکنسول جدید ایران در اربیل نیز شرکت کرد. او همچنین درباره چند ایرانی که همچنان در بازداشت ارتش آمریکا در اربیل هستند با مسئولان دولت محلی کردستان عراق و هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، گفتگو کرد. آقای متکی گفت دولت اوباما باید به عنوان نخستین حرکت در راه عملی شدن شعار تغییر، افرادی را که ایران آنها را دیپلمات‌های بازداشت شده خود در اربیل می‌خواند، آزاد کند. و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت 30 سال انقلاب 57 در ایران می‌گوید به رغم وعده‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه همه ایرانی‌ها آزاد خواهند بود، مشخصه 30 سال گذشته در ایران نقض پیوسته حقوق بشر بوده است. در این بیانیه افسوده شده که دامنه و شدت نقض حقوق بشر در سالهای اولیه جمهوری اسلامی با گذشت زمان و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا حدی کاهش یافت و برای بهبود پایدار در وضع حقوق بشر در ایران امیدهایی را برانگیخت، گرچه وضع همچنان نامطلوب باقی ماند. ولی از هنگام روی کار ماندن محمود احمدی نژاد، حتی این امیدها نیز به صورت قطعی نقش براب شده و به یأس گراییده است.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ رئیس جمهوری فرانسه از باراک اوباما خواسته است که در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی این کشور قاطع باشد. منوچهر متکی تنها 4 روز پس از سفر علی اکبر ولایتی به عراق وارد این کشور شد. از یک تصادف فضایی خواهید شنید. 2 ماهواره، یکی روسی و دیگر آمریکایی، در ارتفاع 780 کیلومتری سطح زمین با هم تصادف کردند. آیا ایران کیک زرد دارد یا آنکه ذخایرش به پایان رسیده است؟ نظر یک کارشناس را جویا شده ایم. آمریکا 200مین سالروز تولد ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری که قانون بردهداری را در آمریکا لغو کرد، جشن می‌گیرد و جهان نیز 200مین سالروز تولد چارلز داروین، دانشمندی که نظریه تکامل را ارائه کرد، گرامی می‌دارد. چرا سعید رضوی فقیه همچنان در زندان است؟ با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید تا برایتان بگوییم. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، از همتای آمریکایی خود باراک اوباما خواست در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی این کشور قاطع باشد. آقای سارکوزی گفت که انتظار ندارد هر گونه مذاکره‌ای میان این دو کشور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه برگزار شود. بشنویم از امیر زمانی‌فر از رادیو فردا.
نیکولا سارکوزی از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواست در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی این کشور قاطع باشد. رئیس جمهوری فرانسه که برای یک سفر رسمی در کویت به سر می‌برد، در کنفرانس خبری گفت که عمیقاً امیدوار است باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا، این گفتگوها را در یک فضای قاطع آغاز کند. وی افزود که او انتظار ندارد هر گونه مذاکره‌ای میان این دو کشور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن، یعنی خرداد ماه سال آینده، برگزار شود. کشورهای غربی امیدوارند که در این انتخابات رئیس جمهوری میانه روتری جانشین محمود احمدی نژاد شود. آقای سارکوزی اظهار داشت: من فکر می‌کنم که عاقلانه است تا برگزاری این انتخابات صبر کنیم برای اینکه مذاکرات وارد فاز جدیدی شود. فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که در قبال برنامه هسته‌ای تهران مواضع سرسختانه تری را اتخاذ کرده و خواستار دست کشیدن ایران از برنامه غنی‌سازی اورانیوم هستند. موضوع گفتگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر در رسانه‌های خبری رونق بیشتری پیدا کرده است و رهبران دو کشور پیام‌های دوستانه‌تری خطاب به یکدیگر ارسال می‌کنند. باراک اوباما روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که دولت او به دنبال موقعیتی برای گفتگوی مستقیم با ایران است. وی پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد اگر کشورهای نظیر ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، دست دوستی آمریکا به سوی آنها دراز خواهد شد. مقام‌های ایران در مناسبت‌های مختلف به این سخنان واکنش نشان داده و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مراسم روز 22 بهمن اعلام کرد که ایران آماده مذاکره با آمریکا به شرط احترام متقابل است. در ادامه واکنش‌ها به مسئله گفتگوی احتمالی میان تهران و واشنگتن، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آمریکا خواست برای بهبود رابطه میان دو کشور اتهام‌های خود را متوقف کند. آمریکا در سال‌های اخیر ایران را متهم کرده است که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، در روند صلح خاورمیانه اخلال ایجاد کرده و از گروه‌های تروریستی و شبه نظامی در عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی حمایت می‌کند. آقای قشقاوی همچنین این خواست باراک اوباما که ایران مشت گره کرده خود را باز کند رد کرد و گفت: ما هرگز مشتی گره نکرده ایم. این به گفته آقای قشقاوی بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، بود که مشت خود را به سوی ملت‌های خاورمیانه نشانه رفته بود.
حال که آینده مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا اندکی روشن‌تر شده است، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، از همتای آمریکایی خود باراک اوباما خواسته است در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی ایران قاطع باشد. امیر زمانی فر بود از رادیو فردا. 4 روز پس از سفر علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل به عراق، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه 23 بهمن ماه در رأس هیئت عالی رتبه وارد بغداد شد. منوچهر متکی پس از مذاکره با همتای عراقی خود با اشاره به بهبود وضع امنیت در عراق گفت: گفتگوی سه جانبه ایران و عراق و آمریکا موضوعیت ندارد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق پشتیبانی می‌کند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
منوچهر متکی که برای دیدار با همتای عراقی خود و ارتقای سطح مناسبات میان دو همسایه در رأس یک هیئت اقتصادی وارد بغداد شده بود، پس از دیدار با هوشیار زباری، وزیر امور خارجه عراق، در یک کنفرانس خبری مشترک گفت در حال حاضر ضرورتی برای گفتگوهای جدید با آمریکا درباره عراق احساس نمی شود. او هنگام این سخنان را به زبان آورده است که بر اثر یک رشته انفجار در نقاط مختلف بغداد 18 نفر عراقی جان خود را از دست دادند و شمار دیگری نیز زخمی شدند. یک روز قبل از این اظهارات متکی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از امکان گفتگوی مستقیم با آمریکا صحبت کرده بود. با این وجود اظهارات متکی نشان می‌دهد که دولت ایران هنوز آماده گفتگو با دولت اوباما بر سر عراق نیست. متکی در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقیش به خبرنگاران گفت تدابیر هوشمندانه مقام‌های عراقی به خوبی توانسته است امنیت را به این کشور بازگرداند و اشغالگران حتی یک روز زودتر از موعد مقرر عراق را ترک کنند اقدامی به نفع خود انجام دادند. متکی بهبود شرایط در عراق را نتیجه اراده دولت عراق و همچنین این واقعیت که دولت عراق مسئولیتهایش را در دست گرفته است دانست. متکی درباره تمایل دولت جدید آمریکا برای مذاکره با ایران گفت ایران آماده گفتگو با آمریکاست به شرطی که گفتگوها بر پایه احترام متقابل باشد. در همین رابطه هوشیار زباری گفت که عراق از گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا استقبال می‌کند. با این حال وزیران امور خارجه عراق و ایران نظرهای متضادی را درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق بیان کردند. در حالی که متکی حضور نیروهای آمریکایی در عراق را غیر ضروری توصیف کرد و بر خروج هرچه زودتر آنها از عراق تأکید کرد، زباری به نقل از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که قوای آمریکا با عجله از عراق خارج نخواهند شد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق پشتیبانی می‌کند. سفیر آمریکا در بغداد رایان کراکر به تازگی گفته است که به رغم کاهش خشونت‌ها در عراق، ایران کماکان با تجهیز نظامی و آموزش شبه نظامیان شیعه عراقی از آنها حمایت می‌کند. سفیر آمریکا که تا دو هفته دیگر از سمت خود در عراق کنار می‌رود، اظهار داشت که گفتگوهای او با دیپلمات‌های ایرانی درباره امنیت عراق بی‌ثمر بوده است. جمهوری اسلامی دخالت خود در آموزش و کمک تسلیحاتی به شبه نظامیان عراقی را رد کرده است.
4 روز پس از سفر علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل به عراق، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دیروز در رأسِ یک هیئت عالی رتبه وارد بغداد شد. گزارشی می‌شنیدید از حسین آریان از رادیو فردا. و اما مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن طی گزارشی اعلام کرد ذخایر اورانیوم ایران رو به پایان است. این خبر اندکی پس از گزارش چند ماه پیش روزنامه تایمز لندن منتشر شد که در آن با تاکید بر رو به اتمام نهادن ذخایر کیک زرد ایران آمده بود که ظرفیت معادن اورانیوم جمهوری اسلامی پاسخگوی نیاز داخلی ایران برای تولید برق هسته‌ای نیست. در همین زمینه همکارم مهرزاد پدرام با مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا به گفتگو نشسته و چند و چون این خبر و پیامدهای آن را از وی جویا شده است. مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
ایران کیک زرد دارد یا نه پرسشی است که از چندی قبل در اینجا و آنجا مطرح شده. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد ذخایر کیک زرد ایران رو به پایان است. این در حالی است که ایران بر پایه این گزارش از منابع کافی برای جایگزین کردن ذخایر رو به پایان کیک زردش برخوردار نیست. البته حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این خبر را که پیشتر تایمز لندن از آن به نوعی دیگر یاد کرده بود بی‌پایه خواند. روزنامه تایمز با استناد به بررسی‌های 6 کشور غربی نوشته بود که ذخایر کیک زرد ایران در حال پایان گرفتن است و ظرفیت معادن اورانیوم ایران نیز پاسخگوی نیاز داخلی برای تولید برق هسته‌ای نیست. تایمز از سوی دیگر تأکید کرده بود که لندن از سفیرانش در چند کشور برخوردار از منابع غنی اورانیوم خواسته است که رهبران کشورهای میزبانشان را در فشار بگذارند تا از فروش این ماده به جمهوری اسلامی خودداری کنند. مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا در گفتگویی که من با او داشتم یادآور شد که ذخایر کیک زرد ایران در آینده ای نزدیک پایان خواهد یافت.
ایران از رانینگ اوت اف دی یلو کیک دت ایت ایمپورتد فرام
ذخایر کیک زرد ایران که چند سال قبل از آفریقای جنوبی وارد کرده بود رو به پایانه. ایران معادن داخلی اورانیوم خودش رو داره، اما این معادن کیفیت خوبی ندارن و اون مقدار اورانیومی که مورد نیاز باشه از این معادن استخراج نمیشه. شاید اصلا استخراجش مقرون به صرفه هم نباشه. بنابراین ذخایر کیک زردی که ایران هم اکنون در اختیار داره احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور پایان خواهد یافت.
پس با این حساب ایران کیک زرد مورد نیازش را از کجا باید تهیه کند؟ مارک فیتزپاتریک معتقد است تا ایران فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نکند، کیک زردی از دنیای خارج نصیب ایران نخواهد شد.
If Iran would like to produce enriched uranium for
اگر ایران بخواهد برای برنامه هسته‌ای در جهت تولید برق اورانیوم غنی شده تولید کنه، باید اختلافاتش رو با جوامع بین‌المللی برطرف کنه تا بی دردسر بتونه از عرضه کنندگان دیگه کیک زرد بیشتری وارد کنه. هرچند در حال حاضر ایران از این کار هم منع شده. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی و هر گونه فناوری هسته‌ای ایران شده، از همه کشورها خواسته تا از فروش فناوری یا موادی به ایران که می‌تونه در روند غنی‌سازی اورانیوم کاربرد داشته باشه خودداری کنند. بنابراین در حال حاضر فروش هر نوع فراورده اورانیوم چه به شکل کیک زرد یا هر شکل دیگری از طرف سایر کشورها به ایران ممنوعه.
در سایه تمامی این تحولات اما مارک فیتزپاتریک چشم‌انداز فعالیت هسته‌ای ایران را چندان روشن ندانست.
من فکر میکنم ایران باید تصمیم بگیره که فعالیت غنیسازی هسته‌ایش رو که مایه نگرانی بسیار کشورهای همسایه و جامعه جهانی شده متوقف کنه. در غیر این صورت برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر و با وضعیت کنونی نمیتونه ادامه پیدا کنه. ایران باید اطمینان همه رو مبنی بر صلح‌آمیز بودن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ایش جلب کنه. تحت هیچ شرایطی نیاز به غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. ایران میتونه اورانیوم مورد نیازش رو از بازارهای بین‌المللی تهیه کنه و هیچ وقت هم نشده که فعالیت یک نیروگاه تولید برق هسته‌ای در هیچ کجای جهان به دلیل کمبود مواد اولیه از جای دیگه متوقف بشه. به همین دلیل ایران واقعا مجبور به غنی‌سازی اورانیوم نیست. از طرف دیگه چون از این فناوری میتوان در ساخت بمب اتمی هم بهره گرفت، به همین دلیل نگرانی هایی در مورد صلح‌آمیز بودن اهداف ایران وجود داره.
مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا. اما مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در پایان گزارش خود چنین نتیجه میگیرد که گفته های دولت تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متکی بر سوخت هسته‌ای تولید داخل با واقعیت‌های موجود و ظرفیت معدنی ایران همخوانی ندارد.
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن در گزارشی اعلام کرد ذخایر اورانیوم ایران رو به پایان است. همکارم مهرزاد پدرام با مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا گفتگو می‌کرد. 10 روز پس از انتشار خبر پرتاب نخستین ماهواره ایرانی به فضا، مسئولان جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه اعلام کردند که 7 ماهواره دیگر هم اکنون در ایران در دست تولید است. همزمان آنا رایسکا، گزارشگر رادیو فردا، در کشورهای قلمرو شوروی سابق گزارش می‌دهد که مدار زمین روز به روز شلوغ‌تر از گذشته می‌شود، تا جایی که بر اثر همین ازدحام و تراکم برای نخستین بار آمریکا و روسیه درگیری فضایی با یکدیگر را تجربه کردند. آنا رایسکا.
کلی همفریز، دبیر مطبوعاتی ناسا، از برخورد دو ماهواره روسی و آمریکایی در فضای سیبری و در ارتفاع حدود 780 کیلومتری زمین خبر داد. بنا به تحقیقات اولیه، این تصادف روز سه‌شنبه اتفاق افتاد. در عین حال، الکساندر ورابیوف، دبیر مطبوعاتی آژانس تحقیقات فضایی روسیه، صبح پنجشنبه به شبکه خبری ویستی گفت این آژانس تا پایان دوره بررسی ملکیت شیء که با ماهواره آمریکایی برخورد کرده را نمی‌پذیرد. او همچنین افزود ممکن است این شیء جزو زباله‌های فضایی باشد. انفجاری که در اثر برخورد ماهواره‌ها به وقوع پیوست، ابرهای غلیظی به وجود آورده و به همین دلیل ارزیابی کل ابعاد حادثه تنها پس از چند هفته امکان پذیر خواهد بود. اما کارشناسان ناسا معتقدند که این برخورد مشکل برای فعالیت ایستگاه فضایی بین المللی که در ارتفاع حدود 400 کیلومتری زمین در گردش است و 3 فضانورد در آنجا مشغول به کار هستند به وجود نمی آورد. همچنین امید است که این حادثه به سایر ماهواره‌های فعال در فضا آسیب نرساند. بیشتر موارد متعدد برخورد اتفاقی اشیای فضایی ثبت شده، اما تصادف دو ماهواره سالم برای اولین بار اتفاق افتاده است. ماهواره روسی که در سال 1993 به فضا پرتاب شده بود و حدود 900 کیلوگرم وزن داشت، در سالهای اخیر غیر فعال بود. اما ماهواره آمریکایی که در سال 1997 در مدار قرار گرفته بود و 560 کیلوگرم وزن داشت، متعلق به شرکت مخابراتی غیر دولتی ایریدیوم بود و نقش مهمی در شبکه مخابراتی همراه شرکت موتورولا ایفا می کرد. متخصصین موتورولا نگرانند که از کار افتادن این ماهواره ممکن است خدمات رسانی این شرکت را مختل کند. در عین حال لیز دی کاسترو سخنگوی شرکت ایریدیوم که با 66 ماهواره بزرگترین شرکت مخابراتی همراه در دنیا محسوب می شود، از حل مشکلات اولیه در روز جمعه و برطرف کردن سایر مشکلات در 30 روز آینده خبر داد. در سال 1957 تا کنون نزدیک به 6600 ماهواره در مدار زمین قرار گرفتند که حدود 1000 تای آنها فعال هستند. همچنین بیش از 18000 شی ساخت دست بشر در فضا ثبت شده که بیشتر آنها جزء زباله‌های فضایی محسوب می‌شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
امروز 24 بهمن ماه 200مین سالگرد تولد دو شخصیت تاریخ‌ساز در عرصه علمی و سیاسی جهان است. چارلز داروین، دانشمند طبیعی‌دان انگلیسی که کتاب او در سال 1859 برابر با سال 1237 خورشیدی در مورد نظریه تکامل بحث‌های پایان ناپذیری را در جهان دین و دانش برانگیخت، و ابراهام لینکلن، 16مین رئیس جمهور آمریکا نیز که در بحبوحه جنگ‌های داخلی این کشور با لغو قانون بردهداری ارزنده‌ترین فصل حقوق بشر را در تاریخ آمریکا رقم زد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
در سال 2005 میلادی، حدود 4 سال پیش، هفته‌نامه تایم شماره ویژه‌ای را به بررسی شخصیت، اقدامات و گفته‌های ابراهام لینکلن اختصاص داد. در آن سال باراک اوباما، نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا، سناتور ایالتی در ایالت ایلینوی بود که در مسیر حرکت لینکلن گام نهاد و متکی به باورهای 16مین رئیس جمهور آمریکا، رسیدن به کاخ سفید واشنگتن را هدف خود قرار داد. احترام آمریکاییان به ابراهام لینکلن به خاطر میراث‌های ارزشمندی است که او از خود به یادگار نهاده است و ارزشمندترین این میراث‌ها لغو قانون بردهداری به زمانی است که بردهداران جملگی قدرتمندان جامعه آمریکا بودند. در آن هنگام کارل مارکس، فیلسوف و نظریه پرداز مکتب کمونیسم، اقدام تاریخی لینکلن را انقلابی خواند و در نامه خطاب عموی خود نوشت: باید اقرار کرد که هرگز هیچ عمل انقلابی بزرگی با چنان شتابی در تاریخ غرب روی نداده است، عملی که تأثیر مثبت و پاینده‌ای در تمام جهان خواهد داشت. مهمترین نشانه تأثیر آنچه ابراهام لینکلن انجام داد همانا ظهور نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده در نهمین سال از هزاره سوم بود که در مراسم تحلیف خود دست بر کتاب مقدسی سوگند یاد کرد که از آن لینکلن بود. رادنی دیویس، تاریخ‌نگار آمریکایی و مدیر مرکز مطالعات لینکلن در دانشگاه ایلینوی، در اظهار نظر پیرامون آنچه که در شخصیت لینکلن موجب معرفی او به عنوان یکی از بزرگترین مردان تاریخ آمریکا و محبوبیت و احترام فراوان او در میان آمریکاییان شده است، میگوید:
I think he has resonance with Americans because he personifies what we like to think of still as the American dream. He rose to the top from extraordinarily modest circumstances and he did it by
فکر می کنم ابراهام لینکلن بازتاب دهنده آن ارزشی است که ما آن را رویای آمریکایی می نامیم. او از یک خانواده معمولی ظهور کرد و در یکی از بحرانی ترین شرایط نفاق در تاریخ آمریکا، یعنی جنگ‌های داخلی، ارزشمندترین ارزش در عرصه حقوق بشر، یعنی لغو قانون بردهداری را عرضه کرد. در جهان غرب و به ویژه در ایالات متحده، ارج و احترام بزرگان و خدمتگزاران جامعه و بخشش رهبران ناموفق همواره به صورت یک فرهنگ عمومی تجلی کرده است. در بزرگداشت 200 زادروز ابراهام لینکلن، آمریکاییان برنامه‌ها و آیین‌های گوناگونی را به ویژه در سازمان‌های فرهنگی، موزه‌ها، نمایشخانه‌ها و کتابخانه‌ها برپا کردند و جشن تولد او نیز در بنای یادبودش در قلب واشنگتن برگزار شد.
سعید رضوی فقیه از فعالان پیشین جنبش دانشجویی در ایران که اکنون سالهاست در فرانسه اجازه اقامت دائم دریافت کرده است، هنگامی که در دی ماه امسال برای چهارمین بار به ایران بازگشت، بازداشت شد و همکنون در زندان به سر می‌برد. به رغم صدور دستور شعبه 15 دادگاه انقلاب برای آزادی وی و سپرده شدن وثیقه‌ای که دادگاه تعیین کرده است، آزادی آقای رضوی فقیه با این استدلال که وی در پرونده دیگری هم مورد تعقیب است، روز چهارشنبه گذشته دیروز به عقب افتاد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با دکتر نعمت احمدی، وکیل آقای رضوی فقیه، از دلیل ادامه بازداشت وی پرسیده است. نعمت احمدی در تهران:
به خاطر اینکه تشکیل قانونی انجمن صنفی سندیکا نشکر افتاپه که از سنت 53 بوده، بازگشایش 1386 بوده، تو اعتصابات گذشته اینا لیدر حساب کرده بودن، گفته بودن شما باعث این اعتصابات بود، اینا تهمتهایی که دارن میزنن به پرسنل، به این 5 نفر که شما باعث بودید که به این صورت بکشه. اما مافیایی که شکر وارد کرده بودن و شرکت نشکر هفت‌تپه رو به ورشکستگی برده بودن و این چند نفر با تمامی پرسنل جلوی مسئله نگرفته بودن، به هر حال روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح 29/11/87 دادگاه انقلاب دسفول دادگاهی دارن. به هر حال دوستانی که تو کارهای قضایی هستن و میدونن که نشکر هفت‌تپه 5 ماه حقوق نگرفته و دست به اعتصاب زدن به خاطر مسائل سنفی خودشون، حق حقوق قانونی که هر 15 روز یک مرتبه باید پرداخت بشه، ولی متاسفانه اینجا 30 روز یک مرتبه پرداخت میشه، به هر صورتی هم که خودشون بخوان هر موقع داشتن پرداخت کنن، هر موقع نداشتن مشکلی نیست.
احضار شدگان وکیل هم دارن؟
بله وکیل هم دارن، وکیلم 29 همراهشون هست. بله.
مدیریت نیشکر هفت تپه اصلا با این سندیکا رفتارش چطوری؟ قبول داره یا اینکه سندیکا رو غیرقانونی میدونه یا چه برخوردی داره بهش؟
اینا میگن سندیکا نیشکر هفت تپه غیرقانونیه. ماده 131 بند 98-86 است که ایران تعهد داده، عضو سازمان جهانی کار، ما تمام مدارکم بردیم تحویل دادیم، ولی میگن چون شما ببین شورای اسلامی هر سری که رأی گیری داشته 200 تا 300 نفر رأی دادن، ولی الان تو یک مسئله رای گیری از صبح تا زوری 1000 خوردهی که رای دادن، اینا میگن رای شما غیر قانونیه، سندیکای وجود نداره. به هر حال اینجا اطلاعات شوش و دادگاه زیاد فشار میارن که نه نباید سندیکای تشکیل بشه، هر چیزی میخواد تشکیل بدید بجز سندیکا. ما هم گفتیم انجمنی میخوام که آزاد باشه و خودمون بتونیم از پرسنل انتخاب بشیم، نه اینکه از طریق اداره کار و مدیریت و فرماندار اینا انتخاب بشیم.
استدلالی مدیریت شرکت میکنه که حقوقا رو پرداخت نمیکنه، یا چرا حقوقا پرداخت نشده 5 ماه؟
اعلام برشکستگی به بیش از حد پولان هدر دادن، معلوم نیست مافیایی بودن، دزدایی هستن که به هر حال شرکت رو به سمت برشکستگی برده بودن، ولی با همت پرسنل کارگر زحمتکش، پرسنل فهمیده کمک کردن، الحمدلله الان سنه معادن شرکت بوده گرفته، بعض شرکت داره خوب میشه، ولی فقط یک مشکل هستی با سندیکاست که ببینیم چطور میتونیم مشکل سندیکان حل کنم.
شنوندگان گرامی، با پوزش از شما، گفتگو با نعمت احمدی در تهران را در بخش‌های دیگر خواهید شنید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
و برای وبگردی به تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما نیاز دارید. hamrahmard.com hamrahmard.com که این گونه هجی می شود. hamrahmard.com. بعد ما 30 دقیقه دیگر.